الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبهبط الوحي ومعدن الرحمة. وجوه معدن الرحمة رو خدمت عزیزان چند وجه عرض کردیم، که یکی به اعتبار اینکه علوم و معارف حقه از ناحیه اینها، که خود این مصداق بسیار بزرگ رحمت است، و یک وجه دیگر رو روز پنجشنبه خدمت عزیزان گفتیم که نور مقدس اینها واسطه فیض وجود بوده برای قوابل، که سبقت وجود و رنگ وجود را به اذن الله به خواست خدا به وسیله اینها گرفتن. وجه دیگری مونده که انشالله امروز خدمت عزیزان و فضلای بزرگوار اساتید، که ما در واقع خدمت عزیزان درسی پس میدیم، اون وجه رو عرض میکنم. این وجه های قدری ظریفه و بحثی دارد که محتاج به دقته، اینه که انشالله از خدا مدد میخوام که این رو عرض بکنم و عزیزان عنایت بیشتر داشته باشد. و از اینجا شروع میشه. یه آیه داریم در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. این آیه در واقع وجه امروز، یعنی یکی از وجوه اینکه اینا معدن رحمت هستن، اشراف اینها بر مردم. این اشراف رو میخواییم امروز انشاءالله توضیح بدیم. البته اشراف و شفاعت، که فعلا شفاعت در دنیا رو فقط میخواییم بگیم. پس این بحث اشراف رو از این آیه شروع میکنیم، که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، که اینجا قاطبه مفسرین بر حسب روایات کن روایات بنده سابق دیدم، شاید به حد تواتر برسد که مقصود از مؤمنون ائمه هستن علیهم السلام، که اینها اعمال ما رو میبینند، رسول خدا اعمال ما رو میبیند. حالا اینجا توضیحی عرض میکنم. این توضیح رو سعی میکنم که انشالله طول نکشه، ولی اگر طولی هم بکشه این رو عنایت بفرمید که خروج از مطلب تلقی نشه، زیرا لازم است. و اون اینه که روایاتی که در ذیل آیات قرآن رسیده از اهل بیت علیهم السلام، غالب این روایات ها به عنوان بیان مصداق. مثلا یک کسی میرسد خدمت حضرت سید انبیا علیه و آله السلام، از اصحاب مشهور حضرت، که حالا اسم نمیبریم، میگه که یا رسول الله، آیه که میفرمد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، این نعیم چیه؟ روایت این است که البته ناقلش هم ثعلبیه، در تفسیر ثعلبیه، منتها چون تفسیر ثعلبی در دست ما نیست، بنده از کتاب عین العبره نقل میکنم، کتاب نفیسی است به نام عین العبره فی غبن الاکره، تعلیف سید عبدالکریم ابن طاووس رضوان الله علیه. غیر از اون سید ابن طاووس معروف را عرض نمی کنم، اون اسمش علی است. این عبدالکریمه که مرد بزرگی بوده از آل طاووس، در کتاب عین العبره فی غبن الاکره نقل می کند از تفسیر ثعلبی. ثعلبی حقایق زیادی را از طرق تسنن آورده که البته علامه مجلسی رضوان الله علیه ملاحظه فرموده باشید در بهار می فرماید که و هو لتشیعه او لقلت تعصبه، به این عبارت ثعلبی رو میگه، میگه یا شیعه بوده یا تعصبش کم بوده، و هو لتشیعه او لقلت تعصبه کثیرا ما ینقل عن اصحابنا. و تفسیر ثعلبی هم شنیدم که نسخه مخطوطش در کتابخانه مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی قدس الله روحه هست که شاید انشالله بعدها چاپ بشه. تفسیر عظیم القدر، یه خیلی از حقایق در این تفسیر هست. و عبدالکریم ابن طاووس هم این مطلب رو از ثعلبی نقل میکنه که حضرت سید انبیا در نخلستان نشسته بود و ظرف خرما و یک ظرف آب هم در برابرش بود، اون مرد صحابی مشهور چه خدا میدونه با او چی کار میکنه، آمد گفت چی یا رسول الله، نعیم یعنی چی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت اشاره فرمود به آب و خرما. این مرد با کمال بیشرمی آب و خرما را از برابر حضرت برداشت و پاشید روی زمین، گفت اگر میخواد از اینا بپرسه اصلا ما اینها را نخواستیم. دقت میکنید در کودنی و جمود این مرد موصوب به صحابی که اینقدر جامده نمیفهمه که پیغمبر میخواد بیان مصداق بکنه. اگر کسی از شما سوال کرد که آقا میوه یعنی چی؟ میوه چطور میشه؟ شما بفرمید که سیب. خب این بیان مصداقه، نه اینکه همه میوه های عالم سیبن. خب این بیان مصداق بحث مهم نیست که جمعی از اخباریون هم، حالا همشون نمیگم، اون روشن های عالمای روشن از اخباری ها اونا را عرض نمی کنم، مانند مرحوم فیض و شیخ یوسف و صاحب و سائل و اینا، خب اخباری بودن دیگه بالاخره، بی تعارف اما روشن بودن، مؤدب بودن، ملا بودن. بعد از اونها یه طبقه از اخباریون آمدن که خیلی تون بودن، بعضی هم قبل از اونها، مثلا ملا محمد امین استرابادی صاحب فواید مدنیه، خب قبل از فیض بوده ولی واقعا تنده. خود فیض با اینجا اخباریه میفرماید که ملا محمد امین از ادب خارج شده، از نزاکت خارج شده، خیلی حمله کرده بر فقهای ما، بزرگان ما. حالا کل حال غیر از این چند نفر روشن، بقیه اخباری ها هم به این جمود مبتلا هستن که یه آیه رو میبینن، مثلا فرض بفرمید که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حدیث آمده که نعیم آب و خرماست، میگن اگر کسی چیزی دیگه گفت این مفسر به رأی میشه، کافر میشه، دیگه دست نزنید به این قرآن تا بمونه حضرت ظهور کنه. و قرآن را اینطور منزوی کردن و اینطور از کار انداختن که معصوم گفته آب و خرماست، اگر تو بگی که منزل هم از نعیمه، آبرو هم از نعیمه، پست و مقام هم از نعیمه، علم هم از نعیمه، اینا میگن نه این تفسیر به رأیه. در صورتی که آیاتی که روایاتی که در ذیل آیات رسیده، عرض کردم اکثر اینها بیان مصداقه و اینا نباید جلوی تدبر یک مفسر سلیم الذوق را بگیره. توجه فرمودید. حالا من اینجا دلائلی در ذهنم هست که دو تا فقط عرض میکنم که این قسمت زیاد طول نکشه تا ما اشراف اهل بیت را از این آیه انشاءالله استخراج کنیم. عرض میشود آیون دو تا حدیث دیدم در کافی ظاهرا تناقض دارن با هم، تعارض دارد، ولی به لطف الهی یه تدریج آدم فکر بکنه رفع این تناقض میشه. روایتی هست که در مورد محکمات قرآن قریب به این مضامین حضرت میفرماید المحکم انما هو شیء واحد، محکم یه چیزه، لا تاکل الربا، یه ربا رباس فقط دیگه، چیزی دیگه نیست. توجه کردید؟ اقیم الصلاه، صلات دیگه صلاته، چیزی دیگه نیست. المحکم تو کافی روایتش، انما هو شیء واحد، یه چیز. اینو داشته باشید. حدیث دیگری دیدم که ظاهرا تعارض داره. یه کسی خدمت حضرت صادق سلام الله علیه میرسد، حضرت آیه رحم را میخونه، شاید این قسمت رو حضرت میخونه که والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خلاصه مضمون آیه این است که اونا که قطع رحم میکنن و افساد در زمین میکنن لعنت خدا بر اونها و برای اونها عاقبت شری هست. حضرت میفرماید که این آیه مربوط به رحم ما اهل بیت است. بله، خیلی داریم روایات زیادی که آیات رحم در قرآن مجید رحم اهل بیته. خب درست به این بیان مصداقه، یعنی مصداق بسیار کامل رو داره نقل میکنه. حالا من یه پسر خاله ای دارم، پسر عمه ای دارم، دایی دارم، عمو دارم، آیا اینا رحم حساب نمیشن؟ بگیم که اخباری گفتن ها، من خودم باشون بحث کردم دیدم مثلا مسخره میکنن. یکی شب میگو شما چی بگین سره ارحام سره ارحام، اینا رحم اهل بیته. این همون جمود روی بیان مصداقه، یه مصداق دیده جامد شده و مصداقای دیگر رو نمیتونه فکر بکنه. حالا در اون روایت حضرت بعد از اون که میفرماید که مقصود رحم اهل بیته، بعد میفرماید ولا تکونن. عجیبه، ولا تکونن قریب به مزامین، ولا تکونن ممن یقول للآیه انما هو فی شیء واحد. از اونا نباشید که یه وقت تأکیدم میاره، از اونا نباشید که بگید آیه در یه چیزه. ای بسا این آیه شامل دایی ها و امه ها و اموهای شما هم باشد. حالا شما با این حدیث رو بگیرید با اون حدیث، ببینید آیه جمعش چگونه است. اون میفرمد که المحکم انما هو شیء واحد، اینم میگه ولا تکونن ممن یقول للآیه انما هو فی شیء واحد. اینطور نگو. آن جمعش چیه؟ جمعش ها اون الله اینطور به نظر میرسد که ببینید آقا دقیق ظریف مطلب. اونجا که میفرمد المحکم انما هو شیء واحد، مقصود ظاهرا وحدت سنخیه است. توجه کردید؟ مثلا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعیم به اعتبار سنخ یک وحدت داره، یعنی نعیم آب، خرما، علم، لباس، مسکن، اینا یه چیزه، عیب نداره. اما اگر بگی که نعیم یعنی عرش خدا، دیگه شیء واحد نمیشه. در اینجا که میفرمد که المحکم انما هو فی شیء، انما هو شیء واحد، وحدت سنخیه است، یعنی یه سنخه. وقتی گفتیم که بله لتسألن یومئذ عن النعیم، شامل آب میشه، خرما میشه، سیب میشه، منزل میشه، زن بچه میشه تا آخر. بیایی این شیئینش بکنی، سنخو به هم بزنی، بگی نعیم یعنی عرش خدا، این مضمومه. توجه کردید؟ پس بنابراین در این آیه میفرمد که نباشید از اونایی که بگید آیه در یه چیزه است، یعنی مصداقهای آیه رو نادیده نگیرید. وقتی میگه که آقا شما قطع رحم نکنید، رحم اهل بیت مصداق کامل، بعد از اون نوبت عموی خودت میرسه، نوبت دایی خودت میرسه. بله، توجه فرمودید. خب پس بنابراین با در نظر گرفتن این روایاتی که براتون عرض کردم، بیان مصداق اون وقت منافات، یعنی یک مصداق منافات با مصداق دیگه نداره. ممکنه یه آیه باشد عرضم حضور تو یه مصداق داشته باشه یه مصداق دیگه مصداق دیگه، منتها تعیین مصادیق بعضی وقتا دست ما هست بعضی وقتا دست ما نیست. بعضی وقتا ممکنه تعیین یه مصداق جنبه تأویل پیدا کند، ما حق تأویل نداریم. حق تفسیر اونها که متخصصن دارن، ولی حق تأویل ما نداریم، مگر که تسامح در تعبیر باشد. مثلا شما بگین که تأویلم عبارت اخرای تفسیره، نه اون یه بحث دیگریست. بله، چنون که در اعمالی سید مرتضی رضوان الله علیه اگر نگاه کرده باشید تونتون میگه تأویل و آیه، تأویل و آیه، عناوین تأویل و آیه، اونجا مقصودشون تفسیره. یه وقتایی میشه که اینا لفظ مترادف میشن، تسامح در تعبیره، اما اگه لفظ مترادف نگیریم تفسیر بحث دیگریست، تأویل بحث دیگریست. تفسیر شکافتن ظاهر قرآنه، همین کلمه رو بگیری به شکافی. ولی تأویل یعنی غیر از ظاهر چیز دیگه هم هست، اون تأویل در عهده معصومین علیهم السلامه. و اگر چنون کسی بیاد اسم تفسیر رو بذاره تأویل، یه تسامح در تعبیر در کلام بعضی از علما پیدا میشه که این کارو کردن و این اشکال نداره، حالا در عرف اونها میگذرم. خب حالا میگیم انشاءالله نتیجه میگیریم و قول اعملو، به اینا بگو عمل کنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب این مصداق ظاهرش خدا، مردم، پیغمبر اعمالتون رو میبینند. این یه بعد اجتماعی داره، در اجتماع کارهای کسانی میکنن، همه شاهدن، همه میبینن. الان کفار در جهان یه کارهایی میکنن، قتل و غارت میکنن، ارزم که یه در رو گرفتار کردن که خدا به حق کریمه اهل بیت سلام الله علیها شر اون کفار رو به خودشون برگردونه. یه در رو دیدید که الان از اخبار هستین در جریان هستین چگونه میکشن، چه میکنن. بله اجتماع هم کارهای اینا رو میبینن، اشکال نداره یه آیه بعد اجتماعی داشته باشه. ولی من یه جلهی دارم از بعضی ها، از مفسرین، از بعضی از قلم به دستا. بعضی ها هستن که اصلا بعد یک بعد قرآن رو همیشه میچسبن، این اشتباهه. آقای طباطبایی رضوان الله علیه در مقدمه المیزان هم این مطلب رو مذمت کرد، اگر دقت فرموده باشید میگه یه عده رفتن فقط بعد عرفانی رو گرفتن، یه عده بعد اخلاقی رو گرفتن، یه عده بعد اجتماعی رو گرفتن و حتی کشندن بردن. ایشون می نویسد قرآن رو با اعداد و حروف و جفر و بعضی چیزای باطنی هم بردن تا اونجا. آیت طباطبایی این تعبیر رو داره، مرحوم آیت الله العظمی آقای خویی قدس الله سره ایشون هم یه تعبیر بسیار بلند و بالایی داره در همون البیان که واقعا به یک دوره مقدمه تفسیر میارزه. این یک سطر ایشون به یک کتاب میارزه، با یک کتاب برابری میکنه که آقای خویی می نویسد که علی المفسر ان یکون حکیما حین تبحث الآیت عن الحکمه. مفسر باید حکیم باشد وقتی آیه از حکمت صحبت میکنه. و ان یکون فقیها حین تشیر الآیه الی الفقه، فقیه باشد وقتی آیه به فقه اشاره میکنه. حق هر آیه رو ادا بکنه، و الا شما یه نفر پیدا بشه که میخواد همه قرآن رو حمله بر اجتماعیات بکنه، این اشتباه میکنه. بنده جلن این است که خیلی از مفسرین، خیلی از قلم به دستای معاصر ابعاد روحی آیات رو اصلا مورد توجه قرار نمیدن. هر آیه آیون یه بعد اجتماعی داره، یه بعد روحی داره. شما وقتی قضیه بنی اسرائیل رو میخونید میفرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلک. خب این یه قضیه اجتماعیه، اینا یه آدمای بودن حضرت موسی را اذیت کردن، خیلی پوسکلوف بودن، دیرباور بودن، دیراجیر بودن، معجزات خدا را دیدن، بازم گفتن که ما هم بت میخواییم. اجعل لنا الهن که ما لهم آلهه. این درسته، اما یه بعد روحی لطیف توی این آیه خوابیده. ثم قست قلوبكم، این با این ثم میاره. ثم ها یعنی چی؟ یعنی انسان اگر خرق عادت ببینه، آیات خدا را ببینه، یا موعظه بشنوه ترتیب اثر نده، قساوت قلب پیدا میکنه. خب این حیفی نیستم اینو مثلا به مردم نگه. حالا در این آیه بعد اجتماعی هست، قل اعملوا، عمل بکنید، هر چیزی میخواید بکنید، ولی اینقدر بدونید که سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مردم شاهدن، بالاخره امروز در کنار گوشه دنیا یک کاری انجام میگیره، همه میفهمن، همه میبینن. در اجتماع کسی ظلمی میکنه، همه شاهدن، میبینن. این بعد اجتماعی آیه. اما اون بعد روحی و بعد مربوط به ولایت آیه رو نباید از نظر دور داشته باشیم که فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. روایات عرض کردم، من خیلی وقت پیش الحمدلله این روایات رو نشستم دیدم، به اون الله که تو ذهنم هست به حد تواتر میرسه که اعمال ما به خدمت رسول اکرم عرض میشه، اینا میبینن. اعمال با خدمت ائمه میرسه، خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، اعمال ما خدمت حضرت صدیقه طاهره میرسه سلام الله علیها. یه روایت داریم که زمان حضرت صادق علیه السلام یه کسی میخواست یه کاری بکنه، حضرت فرمود که مادرمون ناراحت میشه اگر این کارو بکنی. گفت مگه مادر شما از دنیا نرفته؟ بازم مادرتون ناراحت میشه؟ یه حرفا به مادر شما میرسه؟ حضرت دید نادم کم معرفتیه، سوگند یاد کرد، فرمود ای والله یبلغها فیشق علیها، به خدا قسم به مادرمون میرسه و زحمت میشه براش، قصه میشه. بله، بنابراین آقا روایات زیادی داریم که اینا اشراف دارن در شیعیانشون. البته به یک اعتبار باید بگیم اشراف بر عالم هستی دارن، خدا میدونه دلائلی هست بر اشراف اینها بر عالم هستی که اون دلائل رو بنده چیزی نیستم بگم، منم بلد نیستم بگرم، کسی بلد باشه. بعضی از اونها بی مقدمه شرعی، بی مقدمه مطرح کردنش اشکال شرعی داره و طالب خیلی سنگینیه. توجه فرمودید. عرض کنم حضورتون که یه چیزی بگم در اینجا تا برسیم به مطلب. به طور کلی آقا این نفوس قویه در محل خودش مبرهن شده، مقرر شده که نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان اینها حیات و مماتشون یکسانه، یعنی کاری که در حیات می کردن در ممات هم می کنند. یه ظریفه هست اینجا عنایت بفرمید. ببینید یه صاحب کرامت مثلا مثل عاشق حسن علی اصفهانی رضوان الله علیه که واقعا صاحب کرامت بوده، یعنی چیزایی که هم نوشته شده منتشر شده اینا همش در مورد کرامات ایشون درسته و قبل از این که اینا منتشر بشه بعضی چیزای دیگر هم ما شنیده بودیم. مثال میخوام بزنم، این عرض کنم حضورتون که وقتی یه خورما میداد یه نفر خوب میشد، این اثر این انگشتاش بود چه خوب میشد، اون این تأثیر از این گوشتای دستش بود، پوستش بود، یه چی بود؟ اگر چنون که گوشت و پوست و انگشت در این چیزا مؤثر باشه، خب همه میشن عاشق حسن علی. این تأثیر اون روح بود که در اون بدن بود. حالا اون روح از اون بدن خارج بشه، دوباره همان کارایی که در حین اتصال به بدن میکرد باز هم خواهد کرد، که این ارباب عرفان گفتن نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان قدرتشون کم نمیشه. یه قضیه براتون بگم، سربسته بگم، نمیشه حرفا رو خیلی زد. حالا بعض حرفا هست دیگه، چیکار کنیم؟ والله حالا بلندگو هم ماشاءالله کشیده شده به شرق و غرب و دیگه من آخه چی بگم؟ آخه یه وقت شوخی میکردیم با رفقا در تهران، میگفتم یه چیزی بگم که فقط من بدونم و شما و همه اهل عالم. حالا این شوخی داره اینجا عملی میشه، ولی ما مجبوریم که سربسته صحبت کنیم. خدا شاهده حرف زدن آیون مشکله، خدا دستمونه بگیره. خدا کنه این حرفا که میزنیم ذخیره قبر و قیامت بشه، امام زمان راضی بشه. بله نمیدونم بالا، خدا عاقبت به خیری بده. بلند میشیم روزی قریب 140 کیلومتر راه میاییم اینجا. گفتم دیگه خدا شاهده، عمده هدف این است که خدمت خانم برسم و مثل یه حیوان دم تکون بدم، فقط برای این میام، به این تمامیم. بله یک حیوان دین که اصلا نمیشه دم تکون میری استخون برش میدادم، برای همین میام کریمه اهل بیت شاهد خودش. بر عاقبت ما خیر بشه، بلکه دعاهایش ما یک کاری بکنه. دنیا آش دهنسوزی نیست، به خدا نیست، به خدا نیست. سابق جوان بودیم، یکی میگفت دنیا چجوریست، میگفتم اینا چی میگن. حالا که سنمون یه خود رفته بالا، خدا خودش گواهه، به لطف خودش لمس کردم که دنیا چیزی نیست. صد تا آفرین، صد تا بارکلا، نمیدونم اینا یه قاض نمیارده، این قبر رو روشن نمی کنه. اگر با اخلاص کاری انجام بدیم قبرمون روشن میشه، خدا عاقبتمونو خیر کنه. بله یه چیز غریبی هست، حالا سربسته بگیم، منتها شما هم با یه طلبات کمکمون کنید. عرض می شود حضورتون که گفتیم که نفوس قویه، ما از پایین تر شروع کردیم، که در بالاتر مطلبمون حل بشه. یه بچه 10 ساله یه جسمی رو میتونه از زمین بلند کنه، خب یه آدم 20 ساله به طریق اولا بلند میکنه. ما همیشه مثال رو در پایین میزنیم که در بالا مسئله حل بشه. اصلا عقل ما به بالا نمیرسه، چه نسبت خاک رو به عالم پاک. باید در همین پایین مثال بزنیم، در همین پایین باشیم تا ببینیم چی میشه، مگر اون بالایی خودشون دست آدم بگیره. عرض میکنم حضورتون، یه سیدی بود در مشهد، بنده سید رو دیده بودم، یه بار دیدم همش، خدایش رحمت کنه. 2-3 سال پیش کرد، نمیدونم 3-4 سال پیش سید از دنیا رفت. آقا این سید خیلی مورد توجه اهل بیت بود، ایشالله همه ماها هم مورد توجه اهل بیت بشیم. و حالا انشالله در این بحث اگر رسیدیم میگم، اگر نرسیدیم در بحث بعدی عرض میکنم که خودشون راهنمایی فرمودن، راههایی هست که اون راه خارا بریم تضمین شده که مورد توجهشون میشیم، شکی درش نیست. که انشاءالله اگر زنده بودم، حالا در این بحث مگه نرسیدیم، در بحث بعدی خواهم گفت. سید از اونا بود که واقعا به تعبیر خود من میگم زیر ذره بین اهل بیت، خیلی پاک ریاضاتی رو متحمل شده بود. خب حدس میزنم چیه ریاضاتی رو متحمل شده بود، بعد دیده بود اقرب و طرق اهل بیتن دوباره برگشته بود. حالا حدس میزنم، چون آخه دیگه ما نزدیکتر از اهل بیت راهی نداریم. آقا اقرب و طرق اهل بیت، ولی ریاضت هم آدم بکشه میشه، چرا نمیشه؟ یک چیزایی هست کودکانه، و بعضی بازی میکنن سرگرم شدن. آدم بیاد با جهش مثلا یه قدری کار کنه، بله بالاخره یه چیزی میشه، اما به قول عزیزمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاتو، چه خدا وجود نازنین مرد رو انشالله از شیعه نگیره. این عزیز اهل بیت یه خدمت ایشون من گفتم که آقا از یک کارهای متفرقه می کنن، خلاصه یه ریاضات چیزی تعبیرشون این بود، فرمودن از طریق اهل بیت آدم بره اشراف پیدا می کنه بر همه اینها. بله این نردبان شکسته مهد بذاره به زحمت بره بالای پشت بوم ببینی چه خبره، سوار تیاره که بشی ها تمام زمین زیر پاته. اهل بیت نظر بلندن، اگر کسی با اینها معامله کنه با نظر بلندی معامله می کنن، چند نمی دن با آدم، مگر که نری در خونشون، اگه بری در خونشون این آدم رو بی نیاز می کنن. انشالله معرفتشون محبتشون در دل ها یاد بشه. یه نوع وساوس خاصی هست در مورد اهل بیت، اینا رو شیطان میاره در سینه بعضی ها که نظر اینا جلو برن. خدایا تو را به این پاره تن حضرت زهرا قسم میدم، هرچی این قبیل وسوسه هست که میخواد ما را از اهل بیت جدا کنه از ما بیرون کن. بد دشمنت این شیطان، بد دشمنت سرت به زنگاه میاد سراغ آدم، چون دیگه دستت از دامن اینا اگه کوتاه بشه دیگه بیچاره شدی، هیچ که دیگه هیچ چی داری دیگه. بله این سید خیلی مورد توجه بود، در مشهدم بود. عرض می شود که خدا به حق کریمه اهل بیت نعمت عقل و چشم و دیگر نعمت را از ما نگیره. عقل یکی بگیرن حیوان وحشی بدتر میشه. یه خانم بسیار محترمی از طبقه اشراف و اعیان در مشهد دیوانه شده بود. حالا مرد اگه دیوانه بشه آخرش این که بالاخره میره یه گوشه میفته میخوابه، یه طوری میشه، ولی آقا زن دیوانه بشه جنبه ناموسی داره، مشکله. خدا انشالله خودش کمک کنه. به هر حال این خانم دیوانه شده بود، ظاهرا چادرشو پاره میکرد، بنداخت زنجیری شده بود، دیوانه زنجیری. خلاصه میان سراغ این سید که یه کاری بکن، هرچه فکر میکنه چیزی به عقلش نمیرسه. البته از این کارا میکرده ها، حیف این سید مرحوم شد. آقا من میدونستم کاراشو، کارای عجیبی بلد بود، یه کارایی که حالا دیگه اینجا چون یه در جوان نشستم اینجا بخواییم بگیم شب خوابشون میپرم و خوارا نفرین میکنن، شب خواب زده میشن، قرص خواب لازم میشه، ما هم جنگه دشمن که نیستیم بگیم که اونا را غیرش کن اصلا. بله خلاصه کارای عجیبی داشت، هرچی فکر میکنه چیزی به عقلش نمیرسه. همطور سرگردان تو مشهد داشته میرسه، میبینه که چهرهی براش نمایان شد. حالا ما قرآن خوندیم اما خدا شاهد، هنوز بعضی ما مؤمن نیست. یه چیز غریبی میگه، میگه آخه چطور میشه این عقل با عقل جور در این عقل کجا بود آقا؟ عقل فدت جم، عقل خیلی معانی داره. بله ممکنه آدم برای پول در آوردن عقل داشته باشه، کلاه گذاشتن عقل داشته باشه، برای خیلی چیزا، ولی یه چیزایی هست که عقل مخصوص میخواد، عقل معنوی میخواد، هی عقل به رخ میکشن. گفت یکی گفت که باقالی خوردن عقل کم میکنه، اون طرف گفت که بابا اصلا ما منزلمون رو فروختیم باقالی خریدیم خوردیم، چه عقل بودن کم نشد. گفت تا از اول نداشت. بعد گفت یه چهره ای خدا رحمت کنه این سیدو، چهره پیر مردی، پیر مرد ظاهر شد تو هوا. تو قرآن خوندی قبول داری؟ ان الله علی کل شیء قدیر. 100 تا قرآن ختم کرده هنوز قدرت خدا را قبول نداره، یعنی باور نکرده. برای همین عقب موندیم دیگه. ایاک نستعین تو نماز میگه قبول داری واقعا؟ سید بحرالله میفرماید که تلهج فی ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، و شوخی میکنی. آدم ایاک نستعین را درست بگی، رو هوا راه بره، رو آب راه بره، جای تعجب نیست. کجا بود درست؟ درست کجا بود اصلا؟ دور افتادیم، خلاصه دور افتادیم. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. یک چیزایی، یک کارای آیت شده نمیذاره ما به جایهایی برسیم. خلاصه چهره پیدا شد. من نمیدونم چه آیه ای رو، آیه امانت، مثال عرض میکنم. مثال میگم، میگه فرض کنید چهره که پیدا شد گفت آمن الرسول. میگه من فهمیدم که این خانم با این آیه درست میشه. تقدیر دیگه اینا، تو چه میدونی؟ اسراری هست. هر آیه خودش که جلوه‌ایه، ما خبر نداریم. قرآن میگوستیم میدونیم تاختش، میدونیم قرآن چیه. مولای و حضرت صادق سلام الله علیه فرمود لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يشعرون. خدا در این کلام خودش به بندگان نشان داده ولی متوجه نیستن. هر آیه خودش محل تجلی. قرآن میخواد از خدا مدد بخواهید. و آمن الرسول، میگه با فهمیدیم که این میگه یعنی این خانم با آمن الرسول درست میشه. آدم پاکی بود، البته این جای سوال نیست، ولی از کثرت پاکی و طهارت خیلی ملاحظه میکرد. اونا که به جایی میرسن دست پاشون میلرزه. ما که من که چیزی ندارم، اما مهم نیست، یه وقت کار خلافم میکنم، یه وقت هم دیگه بعد شرعی بهش دادم، عیب نداره شرعن بگو. یه نفر میگو که شرعن که وزیده میگن یه چیزی جردیه، هی میچرخونن به هر طرف میچرخه. شرعن اینجوریه، شرعن اینجوریه، باید یه جرد که نیست که، یه شرعه یه خلاف شرعه. چون چیزی ندارم نمیترسم، توجه کردی؟ حالا یه گناهی هم پیش اومد میکنم یا یه صورتی درست میکنم، شرعن عیب نداره. شرعن چیزی میگفت که یه تغییر خوابیده بود تو خونهش، نصفشت دید که تره تخت توق میاد، بیدار شد دید که دزد اومده. گفت بابا این چیکار میکنی؟ اوه چی دیگه، حالا که دیدی دزدم دیگه چی؟ گفت بابا جم من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمی کنم، تو اومده شب چی میبری از اینجا؟ چتی که در منظرش پول نداره، جواهرات نداره، مهم نیست. در خونم یا زیادش رفت باز مونده اصلا. اونی که چیزی داره اون یه قفل میزنه، سب از خواب میپره. مهنت قرب زبود افزون است، دلم از حیبت قربش خون است. اگه چیزی با آدم بدن دست پاش میلرزه، نکنه یه بغزن بگیرن. تراجی کردید آقا. روی این حساب میگه آمن الرسول رو دیدم و صورت رو دیدم، مکاشفه بوده دیگه، خلاصش مکاشفه بوده. توجه کردید؟ میگه صاف رفتن منزل آیت الله العظما میلانی قدس الله سره. مرحوم آقای میلانی وجود بالخصوصی بود، خیلی ها نمیدونستن. آقای طباطبایی صاحب المیزان مشهد مشرف میشد، فقط پشتر او نماز میخوند. از صفوف آقای میلانی جدا نمیه. چه دیده بود در این سید خدا میدونه. میگه رفتم گفتم آقای خانم دیوونه شده، اگه ما انگشتش رو بگیریم، نبضش رو بگیریم، یه آیهی بخونیم خوب بشه، اشکال داره؟ فرمودن نه، یه زنی از داره غرق میشه، آدم تا بخواد تفکر محرم نمحرم با خودم خوب خفه میشون بیچاره دیگه، تا بری مطلب پرسی بیای خفه میشه. ولی این گفتم دیگه پاچیه، طهارته، برای اینکه چیزی دست دستش بود احتیاط میشه. آه فرمودن احتیاط نداره. میگه رفتم در خونه اونا، دیدیم بله خانم
زنجیری خلاصه خدا نکنه. گفتم حالا به هر حال یه جوری بیاریدش من یه چیزی بگم. دیگه دستشو گرفتم آمن الرسول آرام شد، گفت چادر منو بیاری، تمام شد مسئله. جالب اینجاست که میگه داشتم که میرفتم خونه اونا، توی راه رفتم خونه یه کسی، دیدم یه عکس پیرمرد لب تاخچه، عین همون صورتی که برام جلوه کرد. پرسیدم این چیه؟ گفت عاشق حسن علی اصفهانی. توجه کردید؟ این که در جوار حضرت دارم عرض میکنم، اگه نمیدونستم نمیگفتم. آیون یه عاشق حسن علی که خاک پای امیرالمؤمنین حساب میشه یا نمیشه، 40 سال بعد از مرگش تو وسط کوچه جلوه میکنه، میگه برو این آیه رو بخون. اون وقت تو گمانت به امیرالمؤمنین چیه؟ گمانت به ابی عبدالله چیه؟ اینا اشراف دارن، شوخی که نیست. شاگردانشون که نفوس قویه هستن، اینا پس از مفارقت از عبدان کار خودشونه میکنن. آیت الله العظما آقای عراقی دامت برکاتو الحمدلله الان در قید حیات هست، خدا را قسم میدیم به عز و جلالش که اینا را از ما نگیره، اینا برکات ما هستن. خدا به کریمه اهل بیت قسم میدیم، علمای ما، اساتید ما، برکات ما، رهبر معظم ما، اینا را انشاءالله حفظ کنه برای ما. ایشون فرمودن الانم در قید حیات هم، کسی هم اگه وقت تونست بپرسه از طریقی به داخله از بیتش نمیتونه به دست بیاره. ایشون به مرحوم والد من رضوان الله علیه فرموده بودن در طول عمرم نشد که مشکلی داشته باشم و یه سوره قرآن برای میرزای قومی بخونم و حل نشه. یک بارم میگه نشده که حل نشه، یک مورد خلاف نداشته. میرزای قومی همینجه. تازه اگه کسی به میرزای قومی مراجعه کنه، میرزای قومی چیکار میکنه؟ التماس کنه به حضرت، به خانم شما یه کاری بکنید. اینا که اینجا خوابیدن، عمودهای نور از حرم به اونا رفته، اینا هر کار میکنن از اینجا، از حرم خانمه. بنابراین یکی از وجوه معدد الرحمه بودن اینها اشراف اینهاست و این اشراف باعث میشه که توسلات شیعیان معمولا قبول میشه. چقدر در اعتاب مقدسه تعالی مریض شفا پیدا کرده، در این اعتاب مقدسه چقدر مریضهای صعب العلاج، مرضهای صعب العلاج خوب شدن. این ابن بطوطه سفرنامه ای داره چاپ شده در لبنان، در جای دیگه هم چاپ شده باشد، سنی هم از ابن بطوطه. این داستان حرم امیرالمومنین را مفصل می نویسد، میگه به چشمم رفتم دیدم کور میارم بینا میشه، فلج میارن خوب میشه، زمینگیر میارن خوب میشه. یه سنی رفته دیده همه را. و ما بدام برکات مشهده فی کل یوم امسه مثل غده. چقدر کرامات، خوارق عادات، معجزات از اینا دیده شده، از توسل چیزا دیده شده، از این توسل به ابی عبدالله چه چیزایی دیده شده. مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره، خب آقا ایشون چشمش ضعیف بوده، میگه در همون نواحی بروجر روز عاشورا مصفومه که جلی درست میکنن میمالن به سرشون. در تهران هم بعضی جاها من دیدم روز عاشورا این کارو میکنن. آقای بروجردی از اون جلایی که همون اهل خرم آباد و بروجرد و اونجاها به سرشون میمالن یه قدری مالیده بود به چشمش، ضعیف بودا. آقا میگه ضعف چشممون آن در طرف شد، تا آخر عمرشم محتاج به عینک نشد. الان آقایونی که مثل حضرت آیت الله فاضل و چند تا دیگه که محضر آقای بروجرد رو درک کردن، بپرسید خوب در جریانه. و این جلی که روز عاشورا به سر میمالن با این ضعف چشم آقای بروجردی برطرف میشه. یکی و دوتا و ده تا چه نیست که، خیلی هست. اصلا این توسل خودش که اصلیه. منتها به شرط این که بارها گفتم با آبروی اهل بیت بازی نکنن، درست داره مردم جا بندازن. میگه تو شب بیا هیئت، گفتم آقا فضول امام حسینی تو، ممکنه این آدم اقوالدین باشه، اقوالدین اهل بیت را نمیدن. یه چیزایی هست که مانع شفاعت میشه، خدا به حق کریمه اهل بیت هرچی گناه مانع شفاعت داری ببخشه انشاءالله. بعد یه در درجه بعدیه مانع شفاعت میشه، اینا اشراف دارن بر ما، صداهای ما را میشنون، مطالب ما را دریافت میکنن، ناله های ما را میشنون، شکی درش نیست، مفروغون انه اصلا. بله، حالا گفتم اشراف بر عالم هستی دارن، چطور میشه یه نفر مورد عنایت خاص میشه؟ حالا اگر چنان که قابل بودم توانستم انشالله در جلسه های بعدی عرض میکنم. حالا مثل این که یه وقتمون تمام شده، شما مرا دعا نکردید، یعنی با دعا کنید، باز من حالم خوب نیست، نمیتونم ادامه صحبت بدم، بعد روزا خوبیم بعد روزا مشرف به موت، نمیدونم قضیه چیه. حالا کل حال اگه یادتون افتاد یه دعایی بفرمید که خدا مدد کنه این چند روز خدمت شما برسید. خب دیگه در اینجا بس باشه یه توسل پیدا کنیم. پس جمع‌بندی این است که یکی از وجوه معدن الرحمه بودن اینها این است که اینا به اذن الله در ماها اشراف دارن و صداهای ما به سمعشون میرسه، توسل میکنیم، شفاعت میکنن. منتها من باید دو تا مبحث بعدم به شما بگم، یکی که توسل میکنیم چه آثاری داره، چون مبحث در مورد دعا هم هست و ما باید با آبروی اینا بازی نکنیم که میکنن. یه اقوالدین از کنم ظلمانی رو گوش برد میگیرم میدارم میبرم مسجد جمکران، اون خیلی زودشه بره مسجد جمکران، حق والده خیلی زودشه بره اونجا، اینا متوجه نیستن که آخه. بله راش نمیدن اصلا. حالا برو اونجا بشی، برو اول دست مادر ببوس ای بیچاره، بعد ببرو جمع کرا، نمیدونن که. یه مریض که میره پیش طبیب یه معاینه میکنه، میگه دیشب چه خوردی؟ یه سرم درد کنه، تا به سرم درد کنه نسخه می نویسم براش فورا، همینطوره؟ چی خوردی دیشب؟ دیشب کجا بودی؟ سرما نخوردی یه وقت؟ اینا این که ادعای طبابت روحانی میکنن باید این چیزا رو بفهمن، یا این که نکنن، دکون باز نکنن. دکون باز کردن بعضی اصلا خیال میکنن که عالم بالا مثل هم پایینه، این خیلی عقلشون ناقصه. مثل این که بینا باید معاینه بشن این مریضا، هر کدوم هم یه دوایی دارن، هر کدوم یه راهی دارن، یه عده با استغفار خوب میشن، اینه بدونید، یه عده باید با محاصره خوب بشن، یه عده بیمینید کمی کسی نداره، یه سوره ملک میخونه نشاط پیدا میکنه، افراد فرق میکنن با هم. حالا این دو سبب هست انشاءالله که دعا کنید بنده خوب بشم. گفتم امروز بسید که مشرف به موتیم، نمیتونیم مبحث ادامه بدیم. عرض کنم حضورتون که یکی آثار توسل، یکی هم چه کنیم که مورد نظر خاص به اهل بیت بشیم انشاءالله. این دو سبب هست طلب شما، حالا چه خدا بدونه چه، هرچه زودتر انشاءالله ما این طلب رو این بدهی رو میدیم دیگه، حالا فرداست یا پس فرداست نمیدونم، من هر وقت خدا مقدر کنه. حالا امروز روز شنبه است، توسل پیدا میکنیم به خود حضرت سید انبیا، به خود رسول الله. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سید الانبیا، یا اکرم الشفعاء. سال 51 اولین سفرم بود، مشرف شده بودم مکه. نه سفر دوم بود، شاید سال 53 52 یکی از بزرگان رو دیدم از حرم رسول الله خارج شد، آمد بیرون. آقا بزرگان چقدر روشنن. رفتم پیداش کردم، دویدم دامنش گرفتم، گفتم منم میخوام مشرف بشم چی بگم؟ گفت من این طور گفتم به حضرت، خودش گفت که منم از او یاد گرفتم. گفتم خدا در قرآن در حق تو می فرماید بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو مهربانی، تو مرا دست خالی بر نگیر. خیلی استفاده کردم، آقا رسول الله خیلی مهربانه. یه نفر آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که یا رسول الله، گفت یا ابن رسول الله، به حضرت گفت خیلی گرفتارم، خیلی مسائل دارم، قریب به این مزامین. حضرت یه نماز یادش بسی، نماز در عروه هم هست، نگاه بکنید نماز در عروه، نمازهای واجب را که گفته، چند تا نماز گفته، نماز جعفر طیار علیه السلام را گفته تو عروه، این نماز را ما برده که خیلی زیباست، انشالله اگر موفق شدید خوندید ما را دعا کنید. قرارم اینه که حضرت بهش فرمود اذا کانت لک حاجتون الالله فزع الى رسول الله، حاجت داشتید دست به دامن پیغمبر بشو، پناه ببر. اون قضیه رو شنیدید که من خیلی مختصر میگم که شیخ صدوق روایتش نقل کرده، رسول خدا عبور میفرمود که دید که کنیزکی نشسته گریه میکند، پیغمبر رحمت طاقت نیاورد. درویش چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله مولایم یه پولی داده بوده گم کرده. حضرت پول را به اون تفصیلی که دارد تهیه کرد به او داد، رفت دید بازم گریه میکنه. فرمود که ما که پول به تو دادیم دوباره چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله این دفعه برای این گریه میکنم که چون تأخیر کردم مولایم میترسن منو عذاب کنه، کتک بزنه، دیگه اینجا با پول درست نمیشه. پیغمبر رحمت فرمود بیا با هم بریم، من سفارش بکنم تو را اذیت نکنم. با هم رفتن. اون زمان رسم بر این بوده که از بیرون میگفتن السلام علیکم، اگر جواب میدادن یعنی بفرمید، اگر جواب نمیدادن یعنی یا نیستن یا نمیخوان مهمون را بپذیرن. حضرت رسید اونجا فرمود السلام علیکم، جواب نیامد. از در خونه مولای این کنیز دوباره السلام علیکم، جواب نیامد. بار سوم السلام علیکم، صداها از داخل بیت بلند شد و علیک السلام یا رسول الله. در باز کردن آمدن آقا قربانت بریم، بفرمید. حضرت فرمود چرا بار اول و دوم جواب ندادید؟ از کدام صدای شما اینقدر دل نشیم بخواستم این صدا را زیاد بشنم. آقا فرمودن که آمدم بگم که این دختر رو اذیت نکنید. عرض کردن یا رسول الله نه تنها اذیتش نمی کنیم بلکه به یمن قدم شما آزادش می کنیم. کنیز آزاد شد. اینجا برگردید یک مطلب روحی براتون بگم. آیون عزیزان، علمای محترم، برادران ایمانی، این حدیث رو شاید 15 سال 20 سال پیش کی بود دیدم، یه منبر برای خودم رفتم، خدا میدونه، گفتم این بیچاره طلبه هستی، مسلمان، شیعه، کتب حدیث دور برت گرفته، هنوز به به پای این کنیز نرسیدی. به خودم گفتم بگید چرا؟ مطلب دقیقه. این کنیز گریه کرد به حال خودش، خوب گوش بدید، و گریهش به گوش پیغمبر رسید، آزاد شد. قرآن میگه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی اگه منم یک گوشه پیدا بکنم به حال خودم گریه کنم، صدای منم به گوش پیغمبر میرسه. این مسئله تعطیل نشده، اما نمی کنم این کارو. منم این کارو بکنم آزاد میشم از دست شیطان، هوا. اون وقت سید الساجدین یادمون داده، میگه سحره گوشه پیدا کن به حال خودت یه حده گریه کن. اللهم فعنی بالبکاء علی فقد افنیت بالتصویف فالآمال عمری و مالی لا ابکی ابکی به خروج نفسی. و مالی لا ابکی ابکی ولا ادری الى ما یکون مسیری. ای وای، میگه نمیدونم کدوم طرفی هست. پاره ای تره پیغمبر، خانم این مردم رو دعا کن، بیچاره این ماها، شماها دست باره بگیری. بله اینقدر مهربان بود رسول خدا، طاقت نیاورد. اون وقت حالا یکی از علمای سنی می نویسد که همینطور که بچه ها در منازل گریه می کنن، به صدا از داخل خانه ها به معابر و به کوچه ها می رسه، همینطور ابی عبدالله سلام الله علیه در سنین کودکی گریه می کرد و صداش هم به گوش پیغمبر رسید. حضرت در مسیری حرکت میکرد، حضرت طاقت نیاورد، برگشت دخترش رو صدا کرد. یه عبارت خیلی زیبایی فرمود، دخترم این عبارت منو دیگرگون کرد. آیون گفت الم تعلمی ان بکاء یؤذی، مگه نمیدونی از گریه حسین رنج میبره؟ یه نکته به نظر قاصرم رسیده از عملکرد اهل بیت علیهم السلام. یه چیزی فهمیدم که این پیغمبر رو صدا کردن یکی از دو خصوصیت، دو خاصیت رو داره، یا درد و دوا میکنه یا به آدم یه شرح صدری میده، آدم تسکین پیدا میکنه. آه عملکرد اهل بیت اینه، در تمام شدائد پیغمبر اکرم رو صدا میکردن. عمه امام زمان آمد در کنار اون بدن نازنین قرار گرفت. آها میگم شاید از شدت فشار بود. آخه من که نمیتونم بگم، مگه شوخی آدم برادرش برادر خودش رو اینطور ببینه؟ اینه که یه دفعه دیدم عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها برگشت به طرف مدینه، یا رسول الله این همان حسین است که طاقت گریه‌شو نداشتی؟